بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. حمد و ستایش از آن خدای بزرگ، او که ما را به مسیر توحید و حق جویی هدایت فرمود و همانا اگر او هدایت ما نمی کرد خود راهنمایی نمی شدیم. با عرض سلام خدمت حضار محترم، در آستانه ساروز بعثت پیامبر گرامی اسلام هستیم، آخرین حلقه از سلسله جلیله انبیاء الهی. فرا رسیدن این روز رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. پیامبر ما به تصریح قرآن کریم پیامبر نور بود. درک و تصوری که ما مسلمانان باید از پیامبر خودمون داشته باشیم نباید مبتنی باشه به گفته هایی که در کانال های ماهواره‌ای تلویزیون شب تا صبح درباره پیامبر ما میکنن. اونها برای ما مسلمان ها حجت نیست. مهم این هست که ما مسلمانان پیامبر خودمون رو به وصف نور بشناسیم. در سوره مبارکه مائده آیه 15 و 16 آمده: قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. به راستی نور و کتابی روشنگر از جانب خدا برای شما آمده است. درباره بعثت رسول اکرم هست. یک نوری به طرف شما آمده. یهدی به الله من تبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. خدا در پرتو آن هر که را پیرو خوشنودی او باشد به راه های نجات هدایت می کند و از تاریکی ها به روشنایی رهسپار گرداند و به راه راست هدایت می کند. پیامبر ما پیامبر نور بود و آمده بود تا خانه دلهای اهل ایمان رو روشن کنه. البته قبلا خانه وجود او، خانه دل او هم به نور حق روشن شده بود. قبل از اینکه اون بزرگوار بعثت ظاهری پیدا کنه، بعثتی در درون خودش ایجاد شده بود. بعثت از ریشه لغوی بعثه هست در زبان عربی، که برگردان بعثه در زبان فارسی یکیش فرستاده هست و دومیش برانگیختن هست، که فکر میکنم این برانگیختن خیلی درستر باشه. برانگیختن، برانگیختن یعنی در یک کسی وقتی انگیزه ای ایجاد میشه، رغبتی در او ایجاد میشه، تحریک میشه، عزم به عمل میکنه، شورانیده میشه و این فرد رو زیر و زبر میکنه. پیامبر ما زیر و زبر شد. به قول مولانا، بعد از اینکه در پیامبر ما یک انقلاب معنوی، یک انقلابی در ارزش‌های او، یک انقلابی در شیوه نگرش او به جهان بیرونی ایجاد شد، به قول مولانا چیز دیگری شد، شخصیت اون بزرگوار متحول شد. و بعد از این تحول باطنی و درونی، بعد از این بعثتی که در درون اون بزرگوار ایجاد شده بود، البته بعثت خودش رو ظاهر کرد. اون چه که قبلا به حالت کمون در درون خودش بود، اون نطفه‌ای که در وجود مبارک خودش بود، حالا این نطفه به یک طفلی تبدیل شد که از اندرون او سر برآورد. بعثت درونی او بعثت ظاهری شد برای سایر ابناء بشر. از کوزه همان برون تراود که دروست. اون چه که در وجود او بود حالا ریزش کرد به بیرون. ازا بعثتی که در درون او ایجاد شده بود، اون برانگیختگی که در وجود او حادث شده بود، در درون او محصور نموند، محدود نموند. به قول اقبال لاهوری، چون که در جان رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. وقتی که جان یک انسان واصل به حق دیگر میشه، جهان رو دیگر میکنه. بعثت پیامبر ما برای خودش خیلی مایه برکت بود، برکات زیادی داشت، برای بشریت هم برکات زیادی داشت. اون بزرگوار یک آیین با خودش آورد، آیین توحید، یک راه جدید در پای پیش پای بشریت ایجاد کرد. پیروان او تاریخ ساختند، تمدن ساختند. در دل آیین پیامبر متکلمین، ادیبان، فیلسوفان زیادی قد برافراشتند. عارفان بزرگی در دل سنت فاخر نبوی پرورش پیدا کردند. ما با مولانا آشنا هستیم، اما کمتر می‌دونیم که مولانا او هم مبعوث شد، به یک معنا بعثتی در درون خودش ایجاد شد. مولانا خانه وجود اون بزرگوار هم به نور حق تابان شد، نورانیت پیدا کرد و حالا دیگه به زندگی‌های ما هم نور میپاشونه و ما هم وقتی که زیر چراغ مولانا میشینیم احساس گرمی میکنیم، احساس نورانیت میکنیم. اینا همه به خاطر اون بعثتی بود که در شخص پیامبر ما ایجاد شد و به توفیل اون بزرگوار بود که عارفان بزرگی پرورش پیدا کردند در دل طریقت او. در تاریخ هست که وقتی مؤذن شروع میکرد به اذان گفتن، مؤذن اشهد ان محمدن رسول الله میگفت، مولانا به احترام میستاد رو به قبله و میگفت خطاب پیامبر: نامت بماند تا ابد ای جان ما روشن ز تو. جان ما به توفیل تو روشن هست. و این مبالغه نیست. فکر نکنید مولانا مثل مداحان امروزی هست که هرچه پول بیشتر بهشون بدید تیتیله رو بالاتر میکشن، مدح و ثنای بیشتر میگن. این حرفهای مولانا متکی به حکمت هست، متکی به معرفت هست. به هر حال بعثت پیامبر اکرم برای خودش برکات فراوان داشت، برای امتش هم صاحب برکت بود. اما پیامی که امشب من برای شما عزیزان درباره بعثت دارم این هست که فکر نکنید پیامبر فقط مبعوث شد، شما هم باید مبعوث بشید. شمس تبریزی یکی از حرفهای بزرگش همواره این بوده که من در متابعت هستم. انتقاداتی که شمس به بایزید بسطامی داره یکیش سر همینه که میگه بایزید در متابعت نبود، یعنی اون تابق و نعل به نعل پشت سر پیامبر حرکت نمیکرد. علارغم این حرفش یک صحبتی داره شمس که خیلی ثقیل الهضم هست برای یک عده‌ای. شمس میگه که رسالت محمد مرا سودی نبخشد، مرا رسالت خود باید. یعنی حالا که دیگه پیامبر دست منو گرفته تا یه جایی با آورده، دستم بگرفت و پا به پا برد، دیگه معنا نداره، من شاگرد خوبی نیستم. اگر تا الالعبد باید یکی دستم رو بگیره رو من راه ببره، مرا رسالت خود باید. لذا ما مسلمانان هم اگر میخواییم که حقیقتاً متابعت از پیامبرمون کنیم، باید متابعت از بعثت او کنیم، ما هم باید مبعوث بشیم. به قول مولانا: ملولان همه رفتند در خانه ببندید، بر این قوم ملولان همه جمع بخندید، به معراج برایید چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسی چو بر بام بلندید. اگر شما خودتون رو پیرو رسول میدانید، اگر از آل رسول هستید، رسول به معراج رفت، شما هم به معراج برید. و اگر نرفتید پیروان خوبی برای رسول نبودید. شایسته نیست که ما فقط مقلد باشیم، بیرون صحنه بشینیم برای پیامبر دست بزنیم که به معراج رفت. خوب نیست که فقط ما نظارگر باشیم، دست بزنیم برای مسیح علیه السلام، برای موسی علیه السلام، برای حضرت علی و غیره. شاگرد خوب بودن اینه که آدم یه روز خودش استاد بشه. اون کسی که متابعت از رسول میکنه، متابعت حقیقی، نه تقلیدی، نه سوری، نه زبانی، باید مبعوث بشه، باید بعثت درونی پیدا کنه، باید به معراج بره. مولانای ما هم حقیقتاً معراج خودش رو داشت، او هم مبعوث شد و امشب با عنایت خداوند همونطور که اعلام شد با هم سری خواهیم زد به مدرسه مولانا. در کلاس درس انسانشناسی اون عزیز می نشینیم و از خرمن حکمت اون مرد باطنی، اون ولی بزرگ و حقیقی خداوند، انشاءالله خوشه های حکمت برخواهیم گرفت. آقا جمال یک غزلی رو خوندن از دیوان کبیر که فکر میکنم حق مطلب رو ادا کرد. من فقط دو بیت از اون غزل رو مجدداً تکرار میکنم برای اینکه ما حضور ذهن پیدا کنیم. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود، جسته این ما. گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. واقع امین هست که وقتی که ما به دوروبر خودمون نگاه می کنیم، حقیقتا این گوهر ارزشمند انسانیت رو کم پیدا می کنیم. این البته گوهر انسانیت گوهری نیست که متعلق به خواص باشه. فکر نکنید که فقط باید آدم از ایر و تبار خاصی باید باشه، از پشت یک فرد خاص، از شکم مادر خاصی باید به دنیا بیاد که عنصر انسانیت درش باشه. هر فردی که از مادر متولد میشه این گوهر انسانیت رو با خودش داره. اما و صد اما، در این جهان مادی که ما زندگی میکنیم گویی یک عناصری وجود دارند، یک اموری هستند که در طول زمان این گوهر انسانیت رو ضایع میکنن، این گوهر رو تباه میکنن. در زندگی اجتماعی روزمره ما یک پیچیدگی هایی، یک کامپلکسیتی هایی وجود داره که این گوهر رو فرسایش میدن و اون رو از بینش میبرن. مولانا در کتاب فیه مافیه خودش که به صورت نثر نگاشته شده میگوید که آدمیتی طلب کن که مقصود این است، باقی دراز کشیدن است. این حقیقتا از اون جمله هایی است که باید با ابتلا بنویسیم به در و دیوارهای منزلمون. بله، آدمیتی طلب کن که مقصود این است، باقی دراز کشیدن است. یعنی بالاترین مطلوب و بالاترین طلب برای ما آدمیان طلب انسانیت هست. اگر ما در حفظ گوهر و جوهر انسانی خودمون کامیاب بودیم، موفق بودیم، بقیه اکتسابات دیگه در زندگی برای ما زیبنده خواهند بود. نه سواد آکادمیک، نه مدرک تحصیلی، نه ثروت مالی، نه قدرت سیاسی، نه عبادات شرعی، نه ظواهر شرعی، هیچ کدامشون خلأ انسانیت رو پر نمی کنن. هیچ کدامشون کمبود انسانیت رو در کسی جایگزین نمیشن. بالاترین طلب برای ما آدمیان باید طلب انسانیت باشه، مقدم بر هر چیز، بالاتر از هر چیز، من جمله بالاتر از عبادات شرعی همین انسانیت هست. من میدونم یک عده‌ای بهشون بر میخوره وقتی که من اینطوری صحبت میکنم. والله اگر کسی نماز شبش ترک نشه، ولی اینطوری که امشب خواهم گفت گوهر انسانی درش ضایع شده باشه، اون عبادات راه به هیچ جا نخواهد بود. اون عبادات فقط برای او حجاب هستند، فقط دیدگان او رو بیشتر تیره و تار میکنن، فقط برای او تکبر میارن، فخر میارن، غرور نابجا میارن. این همه جنایتکار نماز شبخون که در تاریخ آمدن و خاورمیانه رو امروز پر کردن، فکر میکنید اینا کیا هستن؟ عبادت فراوان دارن، حج زیاد میذارن، کربلا زیاد میرن، شله زیاد میپزن روز عاشورا. آنچه کم دارند عبادات شرعی نیست، انسانیت هست. لذا خواهران و برادران، اگر میخواهید که کامیاب و کامروا باشید در این دنیا، عاقبت به خیر در اون دنیا باشید، تا میتوانید اون گوهر خداداد، اون در خداداد انسانیت خودتون رو محافظت کنید. چطوریه که این طلاهامون رو توی بانک میذاریم؟ دیدی همه اون این کاره میکنیم دیگه، نکنه گم بشه، دوست بیا دست برد بزنه، ای وای بر ما، دوست آمده گوهر انسانیت ما رو برده، خودمون خبر نداریم. یک کسی که اینطوری زندگی میکنه یعنی is looking for happiness in all wrong places. یا به قول مولانای خودمون سوراخ دعا رو گم کرده. به هر حال آنچه که مایه کامیابی ماست این همین گوهر انسانیتمون هست. حالا البته کلیگویی نکنیم و مشخص‌تر بگیم که وقتی میگیم انسانیت خب یعنی چی؟ شعار داریم میدیم، کلیگویی میکنیم، این انسانیت یعنی چی؟ یه تعریف سرراست داره. انسانیت یعنی چی؟ وقتی که ما میگیم ما طالب انسانیت باید باشیم، طالب چه چیز باید باشیم؟ ببینید انسانیت یعنی خلق و خوی انسانی داشتن، رفتار کردن به اون شیوه‌ای که متناسب هست با اون بلوپرینت انسانی، مطابق هست با اون طرح کلی که انسان بر مبنای اون ساخته شده. ما برای هر چیزی که میسازیم بلوپرینت داریم، یه خونه، یه ساختمون، یه ماشین بلوپرینت داره. وقتی که شما میخواید از ماشین استفاده درست بکنید باید به گونه ای استفاده کنید که با اون بلوپرینتش سازگار باشه. انسان هم بلوپرینت داشته. بنابر انسان شناسی قرآن کریم آدم که بلوپرینت اولیه نوع بشر هست. فکر نکنید وقتی که میگن آدم یه فرد خاص بوده توی جنگلی، توی بیابانی در آفریقا بوده. ببینید آدم در متافور قرآنی It's the blueprint. It is the prototype of the human race. اون پروتوتایپ نوع بشر رو در تعبیر قرآنی میشه آدم. آدم بر سیمای خداوند تعبیه شد. درست میگم؟ این الهیات ما اینو به ما تعلیم میده. آدم بر سیمای خداوند تعبیه شد. به قول محی‌الدین ابن عربی چون که آدم بر سیمای خداوند تعبیه شده بود فرشتگان بر آدم سجده کردند. میدونید چرا؟ چون وقتی که به آدم نگاه کردند غیر خداوند ندیدند. صریح قرآن دیگه، خداوند در ازل از فرشتگان بیعت گرفت، از اونها با اونا قول و قرار گذاشت که هیچ وقت بر مادون خداوند سجده نکنند. به قول محی‌الدین ابن عربی اونا خلف وعده نکردن، وقتی که بر آدم سجده کردن بر خداوند سجده کردن. چرا؟ چون در صورت آدم غیر از خداوند نمی دیدن، چون که خداوند از روح خودش در او دمیده بود. اونها به روح خداوند سجده می کردند نه بر فیزیک آدم. لذا می خواهم این عرض کنم که بنابر الهیات ما مسلمان ها انسان یک نیمه خدا هست. انسان یک نیمه خدا هست. از همین روح هست که در قرآن کریم انسان خلیفه خداوند معرفی میشه. اگه بخوام یه قدر فلسفی تر صحبت کنم، ما در این عالم بیرونی فرم زیاد داریم، شکل زیاد داریم، صورت زیاد داریم. ما صورت سنگ داریم، صورت گاو داریم، صورت درخت داریم، صورت، اینا صورت هایی هستن که حیات، اگزیستنس به خودشون میگیرن. از همه صورت های موجود در عالم بیرونی صورت انسانی به طور بالقوه بیشترین استعداد رو در نمایاندن خداوند داره. از همه صورت هایی که در این عالم هست صورت انسانی هست که ظرفیت بیشتری داره که خداوند رو آشکار کنه. Of all the infinite forms that existence can take, the human form has the greatest potential to reveal God. این الهیات ما مسلمان هاست. حالا وقتی که میگیم انسانیت یعنی پاسداشت همین گوهر الهی خودمون، یعنی این گوهر الهی خودمون رو پاس بداریم، از اون محافظت کنیم. این عنصر با ارزشی که خداوند در فرد فرد ما آدمیان به ودیعه گذاشته رو، حقش رو به جا بیاریم، حق خلیفگی خداوند رو ادا کنیم، خودمون رو ارزان نفروشیم. حالا باز دوباره به این مطلب برمیگردم، خودمون رو ارزان نفروشیم. یه سوال اینجا طرح میکنم که سوال خیلی مهمی است. حالا انشاءالله همه اون متوجه شدیم انسانیت یعنی چی؟ یعنی اونطوری زندگی کنیم که آدم برای اون تعبیه شده بود، خلیفه خداوند باشیم، حقیقتاً فرد فردمون جانشین خداوند روی زمین باشیم، خداگونه باشیم، خلق و خوی الهی داشته باشیم. همه اینها معنی انسانیت هست. و اما سوال مهم مقدر، چه چیزی انسانیت ما رو تباه میکنه؟ چه چیزی برای انسانیت حکم سم رو داره و این سم انسانیت رو تباه میکنه؟ ما از چه اموری در زندگی روزمرمون باید دوری کنیم که انسانیتمون این تک سر جاش باقی بمونه؟ چه کارهایی باید انجام بدیم که انسان تر باشیم؟ این سوال خیلی مهم هست. ببینید، مولانا جواب این سوال رو خیلی صریح و سرراست در مثنوی به ما میده. اون چه که برای انسانیت حکم سم رو داره، حکم آفت رو داره، خودخواهی و خودبینی است. ایگوتیزم، سلفیشنس، این سم هست. اگر وارد وجود کسی این عنصر خودخواهی، خودبینی، خودمحوری، استبداد رأی در کسی ظاهر شد، انسانیت او رو نابود خواهد کرد، انسانیت او رو از بین خواهد برد. اگر یک کسی که شما فکر میکنید مرده معنوی هست، انسانیت در وجودش مرده، او رو کالب و چکافی کنید، میبینید یک قده سرطانوار وجود او رو فرا گرفته. اون قده، قده خودخواهی است، قده خودبینی است، خودمحوری است. خودخواهی هم خودش رو به هزار شکل ظاهر میکنه، در صورتهای گوناگونی خودش رو نشون میده: حسادت، بخل، کینه توزی، غیبت کردن، دشنام دادن، مال کسی رو به ناحق خوردن، دست طمع در ناموس دیگران، در مال دیگران بردن، دروغگویی کردن. اینها همه خودخواهی هست که بنا به موقعیتی یه نام خاص روش میذاریم. یک وقت هست که خودخواهی به شکل دروغگویی خودشو نشون میده. چه وقت؟ اون وقتی که فرد خودخواه میبینه که اگر در مقابل حرف حقی قرار گرفته اون رو تأیید بکنه به منفعتش ضرر میزنه. چون حرف حق رو نمیزنه دروغ میگه. پس دروغگویی هیچی نیست الا خودخواهی که در یک موقع خاصی صورت میگیره. لذا میخوام اینو عرض کنم، برای اینکه ما طالب انسانیت باشیم باید آفتش رو هم شناسایی کنیم. آفت انسانیت همین خودخواهی و خودبینی است. در ادیان خواهران و برادران، این حرف الان هم ممکنه برای یک عده ثقیل الهضم باشه، در همه ادیان من جمله دین ما مسلمانان، مقوله خداوند برای مبارزه با خودخواهی انسان هست. ادیان نیامدن که خداوند رو به ما معرفی کنن. قرآن کریم به صراحت میگه لیس کمثله شیء. یعنی چی؟ اونایی که عربی میدونن لیس کمثله شیء یعنی چی؟ هیچ چیز در این عالم نیست که مثل خداوند باشه. خب اگه در این عالم چیزی نیست که مثل خداوند باشه، دیگه سخن گفتن از خداوند به طور حقیقی بیهوده و باطل هست. خداوند اگر در ادیان مطرح میشه برای مبارزه با خودخواهی انسان هست. بلکه انسان به عظمت خداوند پی ببره، کوچکی خودش رو ببینه و در کوچک دیدن خودش بلکه دست از خودخواهی برداره، بلکه دست از تکبر و تفرعون برداره. شمس تبریزی که مرشد مولاناست، مراد مولانا هست، معشوق مولانا هست، به اعتقاد بنده بهترین، دقیقترین و لطیفترین تعریف رو برای خداشناسی و خداپرستی داده. بنده با همین مطالعات اندکی که در خداشناسی دارم تا الان ندیدم کسی به این کوتاهی و به این دقت خداپرستی رو تعریف کرده باشه. اینو خواهش میکنم بنویسید بزنید به در دیوار منزل‌هاتون. خدا پرستی آن است که خود پرستی را رها کنی. خدا پرستی آن است که خود پرستی را رها کنی. یعنی ما نمیتونیم در آن واحد هم ایگوی بزرگی داشته باشیم، هم خودخواه باشیم، هم متکبر باشیم و هم خدا پرست. خدا پرستی و خود پرستی دو تا وصله لایتچسبکند. با هزار من سریشوم هم نمیشه اینها رو به هم چسبوند. ما یا خدا پرستیم یا خود پرست. خدا پرستی آن است که خود پرستی را رها کنی. در بین دینداران فقیرترین، تهیدست‌ترین اونها کسانی هستند که طاعات شرعی زیاد دارند، عبادات شرعی زیاد دارند، در عین حال خودخواه هم هستند، من فربهی هم دارند. اینها در عین اینکه عبادات شرعی زیاد دارند، دورترین فاصله رو با خداوند اینها دارند. دورترین فاصله رو با خداوند انسان خودخواه خودبین داره. نه کسی که نماز نمیخونه، نه کسی که سفر حج نمیره. این تعلیم دینی غلطی است که از بچگی به ما میدن، که فکر میکنیم ما چون نماز میخونیم به خدا نزدیک هستیم. تعلیم رو باید از شمس تبریزی بگیریم. میخواید به خدا نزدیک باشید، ایگوتون رو کوچک کنید. میخواید به خدا نزدیکتر باشید، دست از تکبر برداریم، دست از خودبینی برداریم. دورترین فاصله را از خداوند انسانهای متکبر و خودبین دارن. پس بنابراین اینجا انشاءالله متوجه شدیم که سم و آفت انسانیت چی هست؟ خودخواهی و خودبینی. سوال مقدر دیگه این هست، حالا اگر که ما میخواییم انسانیت خودمون رو تقویت کنیم، از چه طعامی بخوریم؟ چه چیزی برای انسانیت وصف خوراک رو داره؟ چه چیزی میتونه انسانیت ما رو شکوفا کنه؟ پاسخ مولانا هم خیلی صریح و شفاف هست. پاسخ مولانا این هست که اگر میخواهید به انسانیت خودتون غذای بیشتری بدید، اون غذا محبت هست. اون چه که برای انسانیت وصف غذا رو داره محبت هست. هیچ چیز به اندازه محبت نمیتونه انسانیت انسان رو پرورش بده. محبت کردن و محبت دیدن مال انسان هست. به قول مولانا، این چنین خاصیتی در آدمی است، مهر حیوان را کم است، آن از کمی است. حیوانات محبت کم دارن، به خاطر همین هم هست که نقصان دارن، و چون نقصان دارند محبت هم کمتر دارند. مهر و رقت وصف انسانی بود، خشم و شهوت وصف حیوانی بود. مهر و محبت وصف انسان هست. آدمی هرچه با کمال تر باشه، هرچه پخته تر باشه، هرچه کامل تر باشه، محبت بیشتری هم داره. اون کسانی که در این مجلس هستند و حس می کنند محبت زیاد دارند، و بعد فکر می کنند که محبت زیاد داشتن باعث میشه دیگران سوء استفاده ازشون بکنند، میخوام عرض کنم که تصور خودتون رو اصلاح کنید. ما اصلا چیزی به اسم محبت زیاد داشتن نداریم. محبت هیچ وقت زیاد نیست. ممکنه کم داشته باشیم، اما امکان نداره کسی محبت زیادی داشته باشه. به هر حال اون کسی که محبت زیاد داره، یعنی کمال بیشتری داره، پخته تر هست، خامیهای او مرتفع شده. به عبارت دیگه میخوام این عرض کنم، در نزد مولانا و بقیه عرفای ما مثل حافظ، انسانیت به محبت قائم هست. اون چه که انسان رو متمایز میکنه از حیوان، قوه ناطقه نیست، هوشمندی و آیکیوی بالاتر نیست، قدرت ابزارسازی نیست، بلکه استعداد مهرورزی هست. استعداد محبت ورزی هست. این چیزی هست که انسان را از حیوان ممتاز میکنه. لذا اون کسانی که کینه توز هستند، خشن هستند، غضبناک هستند، اونها در مرتبه پایین تری از انسانیت هستند. هرچند که آیکیوی بالایی داشته باشند، هرچند که مدرک تحصیلی زیاد داشته باشند، در انسانیت اونها پایین ترند. در دفتر دوم مثنوی مولانا یک حکایتی را آورده از لقمان حکیم، بسیار شنیدنی هست. برای اینکه به مخاطبینش تعلیم بده که محبت چه کیمیای معجزه‌گری هست، چه اعجازی میکنه محبت، داستان لقمان را آورده. میگوید که لقمان یک برده‌ای بود که اربابش خیلی اونو دوست داشت. وقتی که در محضر لقمان می نشست، لقمه های معرفت می گرفت اون ارباب. به قدری به لقمان اربابش علاقه داشت که هر وقت غذا می آوردن با دست خودش یک لقمه می داد به لقمان، و بعد از اینکه لقمان لقمه ای بر می گرفت، خودش هم شروع می کرد به غذا خوردن. یه روزی یک خربوزه‌ای برای این ارباب آوردن و به رسم معلوف اولین قاچ اون خربوزه رو ارباب داد به لقمان. لقمان با یک اشتهای زیادی اون قاچ خربوزه رو خورد. وقتی که ارباب دید لقمان عجب لذتی برده از خوردن این قاچ خربوزه، یه قاچ دیگه هم بهش داد، بازم با ولع خورد یه قاچ دیگه، هی داد تا رسید به اون قاچ آخر. حالا ارباب خودش ذائقش تحریک شده بود با این اشتهایی که لقمان داره در خوردن خربوزه، اون قاچ خربوزه رو به دهان گذاشت. به قدری تلخ بود که نزدیک بود حالش به هم بخوره. رو کرد به لقمان، گفت تو که مرد حکمت هستی، چطوری این خربوزه تلخ رو خوردی با این ولع و اشتها؟ لقمان یک پاسخ حکیمانه‌ای به اربابش میده. گفت من از دست نعمت بخش تو خوردم چندان که از شرمم دوتو. شرمم آمد که یکی تلخ از کفت من ننوشم ای تو صاحب معرفت. گفت از دست تو من نعمت فراوان خوردم، احساس خجلت کردم، شرمم اومد که حالا که یک بار تو یک قاچ خربوزه تلخ به من دادی، من اون خربوزه رو نخورم. لذت دست شکر بخشت بداشت اندر این بطیخ تلخی کی گذاشت. بطیخ یعنی خربوزه. میگه که دست شکرین تو باعث شد که اون خربوزه هم شیرین بشه. این دست تو که همش محبت به اون میده، عطایای محبت آمیز به این اون میده، تلخی رو از اون خربوزه گرفت. شیرینی دست پرمهر تو تلخی خربوزه رو در کام من به شیرینی تبدیل کرد. دست تو شکر پاش هست. حالا به اینجای داستان که میرسه، مولانا اون ابیات معروف رو میگه که لاجرم همگی شما شنیدید. از محبت تلخ ها شیرین شود، از محبت مس ها زرین شود، از محبت درد ها صافی شود، از محبت درد ها شافی شود، از محبت مرده زنده می کنند، از محبت شاه بنده می کنند. هیچ کیمیایی در این دنیا معجزه‌گرتر از محبت نیست. مس رو خاک سیاه رو به طلا تبدیل میکنه، معجزه میکنه. این حرف رو مداح نمیزنه، مولانا میزنه ها، جدیش بگیریم. دردی در این عالم نیست که محبت شافی نباشه برای اون، دردی نیست که محبت اون رو درمان نکنه. مسیح علیه السلام به تصریح قرآن کریم مرده رو زنده میکرد. میدونید چرا؟ برای اون که اون بزرگوار پیامبر محبت بود، با محبت خودش بود که مرده‌های معنوی رو هم زنده می‌کرد. امروز هم مسیحا نفس‌ها مرده‌های معنوی رو زندگی می‌کنند. هر کدام از ما که ان شاء الله اهل محبتیم، قدر خودمون رو بدونیم. بدونید با این محبت شما خیلی ها زنده میشن. هر چه محبت بیشتر، احیاگری هم بیشتر. پس متوجه شدیم که سمعافت انسانیت خودبینی است. اون که هم برای انسانیت حکم قضا رو داره، محبت هست. حالا یک سوال خیلی فربه دیگه اینجا وجود داره که مایلم بقیه صحبتم رو به اون اختصاص بدم، و اون سوال اینجاست: انسانیت مثل یک دور میمونه، یک گوهری میمونه که برای حفظش باید اون دور رو در یک صدفی ما قرار بدیم. شما هیچ وقت در دریا مروارید خشک و خالی پیدا نمی کنید. همواره باید مروارید در یک صدف باشه و الا ضایع میشه. انسانیت هم اگه میخواد تباه نشه باید توی صدف باشه. یه بچه که به دنیا میاد ما چی کار میکنیم؟ زود میپیچیمش تو قنداق. انسانیت هم یک طفلی هست که ما اگر اون رو در یک قنداق نپیچیم، این طفل در گذران زندگی دیو و دد اون رو میخورن، دیو و دد اون رو نابودش میکنن. سوال اینجاست حالا ما انسانیت خودمون رو در چه صدفی قرار بدیم که سالم بمونه؟ این طفل انسانیت خودمون رو در چه قنداقی بپیچیم که محفوظ بمونه؟ مولانا به باور بنده دو تا صدف رو معرفی میکنه، دو تا قنداق رو به ما معرفی میکنه. میگه اگر طفل انسانیت خودتون رو تو این دو تا قنداق بپیچید، از دست برد حوادث روزگار در امان خواهد بود. اولین صدف، اولین قنداق کرامت نفس هست، عزت نفس داشتن. اون کسانی که عزت نفس دارن، یقین بدانید که از انسانیت هم خوب پاسداری کردن. اجازه حاجه بدید یه قدری توضیح بدم معنای عزت نفس چیه. بیشتر صحبت بنده در ادامه درباره هم عزت نفسه. بیانات مولانا خیلی آموزنده است، انشاءالله که ما همگی با گوش هوش بشنویم. اما این کرامت نفس یعنی چی؟ عزت نفس یعنی چی؟ مولانا ساده ترین و صریح ترین معنی رو برای عزت نفس به نظر من داره. میگه ارزان فروشی نکردن. ارزان فروشی نکردن یعنی آدمی گوهر انسانی خودش رو ارزان نفروشه. این معنای عزت نفسه. انسان که حامل روح خداوند هست، انسان که خلیفه خداوند هست، یه گوهر با ارزشی داره که اون رو نباید به هر کس و ناکسی به قیمت کمی بفروشه. متاسفانه مشکل بزرگ ما آدمیان این هست که از این گوهر با ارزش خودمون غافلیم. اصلا نمیدونیم که همچین مرواریدی در وجود ما هست. در غفلت به سر میبریم. و چه غفلت پرهزینه‌ای، چه غفلت پرهزینه‌ای. مولانا میگو فرماید که خطاب به امثال بنده هست: قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقی است. بعضی از ماها دیدید هر لحظه میتونیم بگیم که قیمت هر گرم طلا چقدره، قیمت نقره چقدره، قیمت مس چقدر، قیمت همه چیز رو میدانیم الا قیمت گوهر انسانیت خودمون رو. قیمت هر کاله میدانی که چیست، قیمت خود را ندانی احمقیست. آخه چه جهالتی از این بالاتر که آدمی قدر و قیمت همه فلزات بی روح، بی جان و بی حیات رو بدانه و برای یک گرم از اون فلزات بیروح و بیجسم به هر خباست و دناعت و جنایتی دست بزنه، اما گوهر خودش رو به رایگان در اختیار دیگران بذاره. چه حماقتی از این بالاتر، چه جهالتی از این بالاتر. این غفلت پرهزینه ایست که همه ما به درجاتی از اون رنج میبریم. و باید گفت که این قفلت از خود، قفلت از خود و فراموشی از خود بزرگترین چیزی هست که انسانیت ما رو به خطر میندازه. غفلت یه واژه‌ای هست که از قضا در قرآن کریم کاربرد خیلی زیادی داره. یکی به نظر من از لطیف‌ترین مفاهیم در قرآن همین مفهوم غفلت هست. زیاد می‌بینید. ببینید واژه غفلت در قرآن کریم غالبا استفاده میشه برای توضیح دادن وضعیت نابسامان وجودی که آدم پیدا میکنه وقتی که خودش رو فراموش میکنه، وقتی که یادش میره اصلا خودش کی هست، یا به تعبیر فیلسوفان عصر حاضر انسانی که از خودش بیگانه میشه، ایلینیشن پیدا میکنه، یا به تعبیر فرانسوی ها آلیناسیون. آدم وقتی که خودش رو فراموش کرد دچار غفلت میشه. این کانتکست قرآنی غفلت هست. حالا یه سوال اینجا وجود داره، چه عنصری در ما آدمیان هست که باعث میشه ما خودمون رو فراموش کنیم، غافل بشیم از اون گوهری که داریم؟ عرض کردم انسان یک نیمه خدایی داره، اون نیمه دیگه چیه؟ جوابش در قرآن آمده دیگه، خلق الانسان من طین، ما انسان رو از گل خشک آفریدیم. یا در جای خداوند میفرماید ما انسان را از همان مسنون آفریدیم. همان مسنون بهترین ترجمهش در فارسی یعنی لجن. بعضی از ما آدمیان حقیقتا از لجن هم پایین تریم. اون نیمه دیگمون هست، ما یه نیمه متعالی داریم یه نیمه لجنی هم داریم. تین، همه ان مسنون، اینها نماد اون حلقه ای هستند که ما رو به این جهان مادی متصل میکنه، نماد اون وجه، اون دیمنشن، اون ساحتی از ما انسان ها هست که ما رو به طبیعت مادی و خاکی متصل میکنه. گاهی اوقات ما به قدری در مادیت، در خاکیت قوتور میشیم که اون وجه الهی خودمون رو فراموش میکنیم. اصلا یادمون میره که ما حامل روح خدا هم هستیم، یادمون میره که اصلا ما خلیفه خداوند هم هستیم. اونقدر سرگرم امور فرعی در زندگیمون میشیم که اصل خودمون رو فراموش میکنیم. اونقدر سرگرم حاشیه ها میشیم که متن رو فراموش میکنیم. برای اون کسانی که اهل تدبر در قرآن کریم هستن، ما دو تا واژه در قرآن کریم داریم که اینها همه به معنای غفلت هستن، یعنی هر چیز غفلت زار و قرآن این دو تا کلمه رو استفاده میکنه، لعبون و لهو. لعبون و لهو یعنی چی؟ بازیچه و سرگرمی، هر چیزی که انسان رو از خودش غافل کنه، از من خدایی نیمه خداییش غافل کنه، لعبان و لعب. من جمله شرعیات، من جمله اون کسانی که همه سرشو کرده تو این رساله ها، شکیات نماز، دو رکعت خوندم، سه رکعت خوندم، این وسواس های بیجا، این لعب و لهو است، بازیچه است، غفلت در شما ایجاد میکنه. این رو من توی مجلس دینی دارم میزنم، در جای غیر دینی نمیزنم. ما فکر نکنیم لعب و لهو یعنی با بریم لاس وگاس، نه خیر، در مسجد هم ما میتونیم دنبال لعب و لهو باشیم، اگر این که یادمون بره داستان از چه قراری هست، یادمون بره که پیامبر آمده، حالا خواهم گفت، خودمون رو به خودمون بشناسونه، ما از اصلمون غافل نشیم. به هر حال یکی از مهمترین جنبه های بعثت انبیا همین بوده که غفلت رو از آدمیان بگیرن. یکی از بزرگترین جنبه های بعثت انبیای الهی بوده زدودن غفلت از آدمیان. آمدن که بر آدمیان بانگ بزنن، نهیب بزنن، بلکه بیدار بشن، بلکه خودشون رو پیدا کنن. در قرآن کریم دو تا سلاح معرفی شده که همه پیامبران الهی من جمله نبی مکرم ما داشته، دو تا سلاح غفلت شکن، دو تا سلاحی که مثل پتک غفلت رو میشکنن.
میدونین اون دو سلاح چی هستن؟ انذار و ذکر. انذار و ذکر دو تا سلاح غفلت شکن هستن در دستان پیامبران الهی. انذار یعنی چی؟ یه واژه عربیه. در فارسی یعنی آگاه کردن نسبت به عاقبت امور. ما دیدید سرمون رو میدادیم پایین مثل موش حرکت میکنیم، اصلا نمیدونیم کجا داریم میریم. یه کسی باید سرمون رو بالا کنه بگه آقا اینجا داری به طرف ناکجا آباد میری. مولانا اینو یه جایی میگه، میگه آقا سرعت زیاد مهم نیست، جهت مهمه. شما اگه با سرعت زیاد به طرف جهنم داری میری، خب چه خیری در اون هست؟ جهت رو اول پیدا کن، قبلت رو پیدا کن، بعد با حرکت تو تند کن. انذار یعنی همین. پیامبران آمدن سر ماها رو بلند کنن، عاقبت الامور رو در مقابل چشم ما قرار بدن. لذا انذار بهترین ترجمهش در زبان فارسی به نظر من بیداری هست. بیداری یکی از فانکشن بزرگ انبیا همین، آمدن انسانها رو بیدار کنن. ذکر یعنی چی؟ یاد آوری، اون چیزی که آدم یادش رفته، نه اینکه اصلا نمیدونسته از اول، نه میدونسته یادش رفته، اون رو هم دوباره به آدمی تذکر بدن. حالا در مورد هر دوش قدری توضیح میدم. در مورد انذار در سوره مبارکه مدثر حتما همتون خوندید. این از اون آیاتی که من فکر میکنم وقتی که یک لحظه خودم رو میذارم جای پیامبر، وقتی این آیه بهش نازل شده حقیقتا به خودم میلرزم. یا ایها المدثر قم فانذر. در غار حرا خوابیده بوده پیامبر، گلیمی به دور خودش پیچیده بوده، ناگهان مثل پتک این آیه بر او نازل میشه. یا ایها المدثر، ای پیچیده در گلیم، قم فانذر. رو تصور کنید، برخیز بلند شو برو بیدارشون کن. این بشریتی که در خواب غفلت هست بیدارشون کن. یا ایها المدثر قم فانذر، انذارشون بده، بیدارشون کن قبل از این که سرمایه زندگیشون رو تباه کنن. امروز یکی از واژه‌هایی که ما زیاد میشنویم بانکراپسی هست. انشاءالله که حاضرین در مجلس اینو فایل نکرده باشن، اما به نظر من بانکراپسی مالی خیلی خیلی کم ضررتر هست تا مورال بانکراپسی، تا اسپریچوال بانکراپسی. وای از این که انسان دچار ورشکستگی اخلاقی بشه، ورشکستگی معنوی بشه. حالا خداوند میگه به پیامبر برو اینا رو بیدارشون کن قبل از اینکه اون سرمایه‌شون رو تباه کنن، سرمایه رو ضایع کنن. این آیه رو هم یادداشت کنید و خیلی در موردش تدبر کنید. سوره مبارکه مریم آیه 39 درباره تباه کردن سرمایه است دیگه. خطاب به پیامبر میفرماید و انذرهم یوم الحسره، و انذرهم یوم الحسره. انذرهم از انذار میاد دیگه، پیامبر بیدارشون کن در مورد چی؟ یوم الحسره. یوم الحسره یعنی چی؟ روز حسرت. روز حسرت کیه؟ اون وقتی که آدم میبینه سرمایه رو بالکل از دست داده، دست خالی، انبان تهی، تنها چیزی که براش باقی مونده یه کوهی از حسرت که بر روحش سنگینی میکنه، بر وجودش سنگینی میکنه، بر روانش سنگینی میکنه. یک آتشی از حسرت در وجودش برپا شده. جهنم یعنی همین. جهنم فکر نکنید حالا یه جایی که هیزم زیاد آوردن و ما رو انداختن توش و جز و جز داریم میسوزیم، نه. اون روزی هست که چشم آدمی باز میشه، حجاب برداشته میشه، آدم میتونه زیان و ضررش رو ببینه. اونایی که تو استاک مارکت پول از دست دادن میفهمن من چی میگم. دیدین چطوری تو آتش میسوزیم، یه تو خودکشی میکنن. این جهنمه. اون لحظه‌ای که آدم چشمش باز میشه حس میکنه همه چیز رفته، بچه رفته، شوهر رفته، زن رفته، هر چه داشته رفته. یوم الحسره، پیغمبر قبل از اینکه یوم الحسره فراه برسه بیدارشون کن. غفلت خواهران و برادران آدمی رو به بیراهی میبره که فرجامش خود فراموشیست. این که آدمی خدمت همه کس و همه چیز رو بکنه الا خدمت خودش رو، خدمت کار، خدمت کارخانه، خدمت صنعت، خدمت تکنولوژی، خدمت حکومت، بعدم اسم این خدمت ها رو بذاره کار. مولانا میگه این که کار نیست، این عین بیکاری است. کار او دارد که حق را شد مرید، بهر کار او ز هر کاری برید. اینا بیکاریه. فقط آدمی یک کار مثبت در زندگی داره. کار او دارد که حق را شد مرید، بهر کار او ز هر کاری برید. حالا این کار حق یعنی چی؟ حالا یه عده فکر میکنه حتما آدم باید بره یه مسجد بسازه. یه کار حق مرادش مولانا چیه؟ خدمت همون نیمه خدایی خودمون رو کردن. وقتی که ما میگیم خدمت حق میکنیم، صریح قرآن مگه نیست؟ تو نمازهای یومیه اونم میخونیم الله الصمد. یعنی چی؟ خداوند مطلق هست. مطلق یعنی بی نیاز از همه چیز من جمله خدمت خلق. خداوند که به خدمت منوشا نیاز نداره. وقتی که میگیم خدمت به خداوند، به قول مولانا یعنی خدمت اون نیمه خدایی خودمون، خدمت انسانیت خودمون رو کردن، خادم انسانیت خودمون بودن، خادم روح خدایی خودمون بودن. دومین سلاح غفلت شکن پیامبران چیه؟ ذکره. ذکر یعنی یادآوری کردن، یعنی در کشاکش زندگی روزمره اون چیزهایی که محاق رفتن، حالا انبیا در مقابل دیدگان ما قرار میدن، اون چیزهایی که از ویژن فیلد ما، فیلد آف ویژن ما خارج قرار گرفتن، حالا بیارن در فیلد آف ویژن ما قرار بدن که ما بتونیم حقیقت رو ببینیم، بتونیم اون نیمه خدایی خودمون، انسانیت خودمون رو هم ببینیم. مولانا خیلی تعریف دقیقی داره از اینکه غایب ترین چیز، مخفی ترین چیز برای انسان چی هست. گر به ظاهر آن پری پنهان بود، آدمی پنهان تر از پریان بود. میگه ما آدمیان فکر میکنیم که پریان، جنها، فرشتگان، اینها خیلی مخفی هستند. خبر نداریم که مخفی ترین چیز برای ما آدمیان وجود خودمون هست. ما از خودمون هم غایب هستیم، خودمون رو نمیشناسیم، نسبت به خودمون اشعار نداریم. آدمی همچون عصای موسی است، آدمی همچون فسون عیسی است. میگه فرد فرد ما آدمیان هر کداممون به طور بالقوه یک موسای فرعون شکن هستیم، یک عیسای معجزه‌گر هستیم، احیاگر هستیم. الا و صد الا، افسوس و هزار افسوس که خودمون رو ارزان می‌فروشیم. مشکل ما چیه؟ بله عیسی هستیم، موسی هستیم، به طور بالقوه خودمون رو ارزان می‌فروشیم، چون قدر و قیمت خودمون رو نمی‌دونیم. خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را آدمی ارزان فروخ، بود اطلس خیش بر دلقی بدوخت. واقعا به دور خودمون نگاه کنیم، به اطرافمون نگاه کنیم، افرادی رو میبینیم که در بالاترین سطوح علمی هستن، چقدر ارزان خودشون رو به ارباب قدرت و سرمایه میفروشن. حقیقتا من وقتی این تلویزیون جمهوری اسلامی رو نگاه میکنم واقعا متحیر میمونم. کارگردانان حکومت، عمله و عساکر همشون هم جاهل نیستن، اتفاقا شخصا تحصیل کرده های آکسفورد و هاروارد و ام‌آی‌تی هم توشون من زیاد میشناسم. وقتی میبینم که اینها نشستن تا فلان شیخ بی سوادی حالا به اینا معرفت یاد بده، یاد همین حرف مولانا میفتم. خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را آدمی ارزان فروخ، بود اطلس خیش بر دلقی بدوخت. چطوری خودشون رو به بهای اندکی به ارباب سفله حکومت میفروشن؟ مدداهی میکنن، چاپلوسی میکنن، تملق کسانی رو میگن که بخواد به لحاظ آیکیو هزار مرتبه از خودشون پایین ترن. دیدید تحصیل کرده آکسفورد نشسته اون شیخ بالا داره حرف میزن، اینم همینطور نوت داره برمیداره، نکنه مثلا چیزی از قلم بیفته. ای وای بر تو، چطوری خودتو فروختی؟ چطوری قدر خودتو نمیدونی؟ خب تو خبر نداری پیامبر آمده بود تو رو تذکر بده، خودت رو به یاد خودت بندازه. آدمی باید چقدر از خودش بیگانه شده باشه، چقدر خار و خفیف شده باشه که تن به این چنین ذلت‌هایی بده. مولانا به چنین افرادی بانگ میزنه: تو خوش و خوبی و کان هر خوشی، تو چرا خود منت باد کشی؟ تاج کرم ناس بر فرق سرت، توق اعتینا که آویز برت. ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش، چون چنینی خیش را ارزان فروش. میگه که شما آدمیان به قدری گران قدرید، به قدری عزیز هستید که خداوند در وصف شما فرمود، نص صریح قرآنه: ولقد کرمنا بنی آدم، ما بر نسل آدم، بر نوع بشر کرامت ورزیدیم، تکریمش کردیم. انسان به قدری عزیز بود که وقتی خداوند اونو خلق کرد، در قرآن آمده فتبارک الله و احسن الخالقین، خداوند به خودش تبریک گفت وقتی که انسان رو خلق کرد. حالا مولانا داره میگه تاج کرم ناس بر فرق سرد، اشاره داره به همین آیه شریف در قرآن کریم، میگه شما چرا آدمیان خودتون رو ارزان میفروشید؟ مولانا در مثنوی شریف کرارن توصیه میکنه قدر خودتون رو بدونید، خودتون رو بشناسید، کرامت و انسانیت خودتون رو به بهای اندکی نفروشید. یادتونه بحثمون در سر چی بود؟ اولین قنداقی که ما میتونیم انسانیت خودمون رو در اون محفوظ نگه داریم کرامت نفس بود دیگه، نه؟ بحث در مورد کرامت نفسه. کرامت نفس یعنی که آدمی خودش رو ارزان نفروشه. حیفم میاد اینو برای اونایی که مباحث مولانا رو دنبال میکنن این رو اینجا مطرح نکنم. ببینید مولانا این بحثا رو در مورد انسان شناسی میکنه: تاج کرم ناس بر فرق سرت، توق اعتینا که آویز برت، همه اینا رو میگه. حالا شروع میکنه درس اخلاق دادن. ببینید متکلمین ما وقتی که وارد حوزه اخلاق میشن، میخوان بگن که چرا کارهای خوب هست، کارهای بد هست، بلافاصله پای بهشت و جهنم رو پیش میکشن. میگن خوبهای اخلاقی مثل ایثار، صداقت، راستگویی، حسن خلق با مردم، اینا وقتی انجام بدید میرید بهشت. بدهای اخلاقی مثل دزدی و دروغگویی و غیره اگه انجام بدید میرید به جهنم. لذا اگر که شما سودای رفتن به بهشت رو دارید کارهای خوب بکنید، اگر میخواهید به جهنم نرید کارهای بد رو انجام ندید. گویی که اگر بهشت و جهنمی در کار نمی بود ما آدمیان به دنبال خوبی ها نمی رفتیم. چه اینا زن دارن، مزنونن، سوء زن دارن نسبت به طبیعت انسان. اینا فقط اون بچه خاکی رو دیدن دیگه، تین رو دیدن، همه ان مسنون رو دیدن. مولانا وقتی که بحث از اخلاق میشه اصلا پای بهشت و جهنم رو به میون نمیاره. نه اینکه مولانا به قیامت باور نداره، نه، منتها به اخلاق که میرسه، به خوب و بد که میرسه، پای بهشت و جهنم رو پیش نمیکشه. میدونی چرا؟ برای اینکه میگه انسان خیلی برتر از اون هست که بد بکنه. انسان قیمتش خیلی بیشتر از اون هست که بد بکنه. لذا بد در نگاه مولانا یعنی ارزان فروشی، بد در نگاه مولانا یعنی ارزان فروشی. اون کسی که کار بد میکنه خودش ارزان فروخته، خوب یعنی به قیمت فروختن. فقط یک جا هست خواهران و برادران، خوبه که آدم گران فروش باشه. گران فروشی فقط یک جا حلال هست، اونجایی که به فروختن خودمون هست، اونجا آدم باید گران فروش بشه. دروغگویی، حسادت، غیبت، بخل، کینه توزی، اینها همه یعنی ارزان فروختن. اون کسانی که گرد این رذیلت ها میگردن، اونها خودشون رو ارزان فروختن. این درک مولاناست از علم اخلاق. بعد مولانا میگه من غلام آن که نفروشد وجود، جز بدان سلطان با افضال وجود. میگه اگر ما میخوایم خودمون رو هم بفروشیم، به ارباب سفله دنیا و حکومت ها نفروشیم، یک راست بریم به درگاه خداوند، خودمون رو به خداوند بفروشیم که او خریدار ماست، او خریدار نیکی های ما هست، او خریدار ایثار ما هست، خریدار فداکاری های ما هست. مولانا این خودش در نیاورده ها، سوره مبارکه توبه آیه 111 رو ترجمه فارسی کرده. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خداوند جانهای شما، مالهای شما را به قیمت بهشت خریدار است، خریدار احسان شما هست، خریدار صدقات شما هست، خریدار نیکوکاری های شما هست. اگر میخواهید خودتون رو بفروشید، به مادون خداوند نفروشید. به هر حال خواهران و برادران، انسانیت در گروه این هست که فرد قدر و قیمت خودش رو بدونه، خودش رو ارزان نفروشه، نفس خودش رو عزیز بداره. کرامت نفس یعنی همین. اما کرامت مثل یه سکه‌ای هست که دو رویه داره. یک رویه اون کرامت نفس هست که الان ذکرش رفت، رویه دیگرش هم کرامت، حق کرامت دیگران رو محترم شمردن. یعنی اینکه آدم بدون سایر آدمیان هم ارزشمندند، سایر آدمیان هم عزیز هستند. خواهران و برادران، لقد کرمنا بنی آدم مخاطبش همه انسان ها هستند. فقط مسلمانان که صاحب کرامت نیستند، مسیحی ها هم هستند، اونها هم بنی آدمند، لذا مشمول لقد کرمنا بنی آدم میشه. یهودیان هم هستند، بوداییان هم هستند، اصلا اونهایی که به خداوند باور ندارند، دینی هم ندارند، مشمول لقد کرمنا بنی آدم هست. خداوند اونها را هم تکریم کرده، اونها هم شایسته احترامند، اونها هم نباید تحقیر بشن. من اینقدر افسرده میشم وقتی که میبینم این جهال در کشورهای به اصطلاح اسلامی تحقیر میکنن غیر مسلمون ها رو. ای وای بر اونها، اونها دارن تحقیر میکنن کسانی که خداوند میگه من تاج کرمنا بر سر اونها گذاشتم. هیچ انسانی مادون کرامت نیست. این که انسان صاحب کرامت باشه یعنی که کرامت دیگران رو هم احترام بگذاره. لذا خواهران و برادران، اجازه بدید این قنداق رو همینجا ببندیمش، این صدف رو همینجا ببندیم. پس اولین صدفی که میتونه انسانیت ما رو محفوظ نگه داره همین صدف کرامت نفس هست، یعنی ما خودمون رو ارزان نفروشیم. دومین صدفی که میتونه انسانیت ما رو حفظ کنه ایدئال گرایی هست. تو انگلیسی ایدئال گرایی میشه چی؟ ایدئالیسم، اون چیزی که ما ایرانی ها امروز خیلی کم داریم. ببینید ایدئال گرایی یعنی چی؟ ایدئال گرایی یعنی که انسان سقف مطلوبات و خواسته هاش بالا باشه، آمال های او در زندگی بالا باشه. ما آدمیان هیچ چیز نیستیم الا مطلوباتمون. شما در زندگی روزمرتون دنبال هر چیزی که باشید اون میگه شخصیت شما چیست. حتما همگی این ابیات مولانا رو به خاطر دارید از مجالس پیش. ما آدمیان انسانیتمون مساوی هست با مطلوباتمون، انسانیت ما مساوی هست با اون چیزی که هر روز صبح و شب به دنبالش هستیم. تا در طلب گوهر کانی کانی، تا در طلب لقمه نانی نانی، این نکته رمز اگر بدانی دانی، هر چیز که در جستن آنی آنی. اگر در طلب پول هستید یک شخصیت بازاری دارید، اگر در طلب علم هستید یک شخصیت علمی دارید، اگر به دنبال معنویت هستید یک شخصیت معنوی دارید، هر چیز که در جستن آنی آنی. آدم هایی که شخصیتشون پست حقیر هستن به خاطر این که مطلوباتشون پایین هست، سقف آمال ها و ایدال هاشون پایین هست، اینها آدم های مبتذلی هستن. ممکنه ثروت مالی زیاد داشته باشن اما مبتذلن. یادتون میاد این شعر مولانا رو یه بار اینجا واسهتون خوندم که مولانا میگه آقا عطر رو فقط به صورتت نزن، به سیرتت هم بزن. بعضی ها هست دیدین چقدر خوشبو هستن وقتی که وارد مجلسی میشن، همین که دهنشون رو باز میکنن به حرف زدن بوی گنداب بلند میشه. خب چه فایده ای داره آدم هی به خودش عطر بیژن بزنه پیف 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 ولی شخصیتش متعفن باشه، سیرتش گنداب باشه؟ خب ما سیرت خودمون رو هم عطرآگین کنیم. به هر حال خواهران و برادران، خیلی مهم هست که ما بدونیم برای حفظ انسانیت خودمون باید مراقب آمال هامون باشیم، مراقب ایدئال هامون باشیم. مولانا نهیب میزنه در مثنوی به کسانی که غفلت کردن به دنبال امیال حقیر در زندگی هستن، توی یک مردابی، توی یک آبگیر کوچکی گرفتار اومدن، فکر میکنن تو دریا هستن. مولانا نهیب میزنه به اینهایی که آمالهای کوچکی دارن تا نوک بینیشون رو بیشتر نمیبینه. سوی دریا عزم کن زین آب گیر، بحر جو و ترک این مرداب گیر. او که در چه زاد و در آب سیاه، او چه داند لطف دشت و رنج چاه. میگه شما برید به دنبال دریا، به دنبال امر بیکران. خداپرستی خواهران و برادران یکی از معناش اینه که آدم دنبال دریا باشه، دنبال امر بیکران باشه، به خاطری که خداوند هم بیکران هست، خداوند رحمت بیکران هست، حکمت بیکران هست، محبت بیکران هست. شما اگر در زندگیتون عزم برای رفتن می کنید به سمت دریا برید. سوی دریا عزم کن زین آب گیر، بحر جو و ترک این مرداب گیر. او که در چه زاد و در آب سیاه، او چه داند لطف دشت و رنج چاه. اون کسانی که طالب خداوند هستند طالب رفتن به سوی دریا هستند، یعنی از این من کوچک خودشون، از این من محدود خودشون به تعبیر زیبای قرآن کریم مهاجرن الالله میشن، هجرت میکنن به سوی خداوند. هجرت به خود به سوی خداوند یعنی چی؟ رفتن به سوی دریا، رفتن به سوی امر بیکران. به هر حال اونهایی که به سمت دریا میرن وارد دریا میشن، دریا صفت میشن، دل اونها مثل دریا میشه. اون وقت هست که این دل که بزرگ شد خیلی محبت تولید میکنه، محبت خیلی ها توی اون دل جا میگیرن، نه فقط محبت زن و شوهر و فرزند، نه محبت هم دین و هم کیش، بلکه محبت بنی آدم. هر کسی که آدم هست محبتش در دل او جا داره. و بعد مولانا میگه من نسازم جز به دریایی وطن، آبگیری را نسازم من سکن. آب بی حد جویم و ایمن شوم، تا ابد در امن و صحت می روم. همین دوتا بیت شعر رو اگه همراهتون ببرید همه مفهوم بحث رو گرفتید. آب بی حد جویم و ایمن شوم. خواهران و برادران، میخواید از گندیدن در امان باشید، میخواید از پوسیدن در امان باشید، میخواهید مبتذل نشید، میخواید انسانیتتون تباه نشه، آب بی حد بجوید. آب بی حد جستن یعنی چی؟ یعنی از هر چه که محدودیت آور هست گریزان باشید. چون که بنا به تعریف هر وقت شما در یه چیز محدودی قرار گرفتید، دیر یا زود اون چیز محدود جنداب میشه، سیلت ما رو هم متعفن میکنه. مولانا منظورش از محدودیت اینجا چیه؟ مادیت، اون چیزی که انسانیت انسان رو میتونه باز تباه بکنه مادیت هست. چه چیزی نماد مادیت هست؟ مظاهر مادی بودن یعنی چی؟ که شخصیت ما رو مبتذل میکنه. حالا ما چون تو قرن 21 هستیم، مظاهرش رو با تعابیر قرن 21 خدمتتون عرض میکنم. به درجات هممون متاسفانه تو این مرداب گرفتار هستیم. مظاهر مادیگرایی، یکیش لوکسگرایی هست، تجملگرایی هست، کانسومریزم هست، اینا مظاهر مادیگرایی هست. وقتی که ما تو این باکس جا گرفتیم، محدودیت آوره دیگه، نه؟ این در مادیت گرفتار آمدن در نهایت شخصیت ما رو، انسانیت ما رو هم ضایع خواهد کرد. لذا هشدار جدی مولانا به ما قرن 21 این هست که لوکسگرایی، تجملگرایی، مصرفگرایی مثل یک مرداب میمونه که نه فقط در دراز مدت اینها ما را افسرده میکنن، دیپرس میکنن، بلکه انسانیت ما را هم تباه میکنن. لذا دومین قنداقی که مولانا به ما معرفی میکنه که انسانیت خودمون را حفظ کنیم، قنداق آرمانگرایی است. یعنی سقف آرمانهای خودمون، سقف مطلوبات خودمون رو در زندگی روزمره بالا ببریم. اجازه بدید با یه جمع‌بندی مختصر بحث رو خاتمه بدم. انسانیت یعنی چی؟ خلق و خوی انسانی داشتن، به گونه ای رفتار کنیم که مبتنی باشه به اون پروتوتایپ آدم ابوالبشر. live according to our divine prototype، یعنی حرمت اون نیمه خدایی خودمون رو نگه بداریم. چه چیزی برای انسانیت حکم سم رو داره؟ چه چیزی انسانیت رو تباه میکنه؟ چی هست جوابش؟ خودخواهی و خودمحوری. چه چیزی برای انسانیت ما حکم قضا رو داره؟ محبت هست. دو تا قنداق رو مولانا به ما معرفی میکنه که انسانیت خودمون رو محفوظ بداریم. اولیش قنداق عزت نفس و کرامت نفس هست. یعنی چی؟ خودمون رو ارزون نفروشیم. و قنداق دوم هم آرمانگرایی است. هر چیز که در جستن آنی. انشاءالله که هممون به توصیه هایی که انبیاء عظام الهی، اولیاء گرامی خداوند در این زمینه برای ما داشتن گوش و هوش بسپریم و سعادتمند در دنیا و آخرت باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.